زبانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواند.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دار، درد من
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفته با این گاه، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمرت تا آرامشی میده وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
عزیزان نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. تلاوت سوره مبارکه یوسف آیات 7 تا 13 با صدای قاری جوان مهیار افتخاری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. هارون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون صدق الله العلي العظيم.
آرام آرام صدای پای آشنا می خواندد به برخاستن و مهیا شدن مهیای از آن.
آرام آرام آفتاب که عمود می تابد انگار چیزی می شکفت در دلم و می خواندم به درک مناره های از آن.
لحظه لحظه با شکوه تماشاست، تماشای به ظهور رسیدن وعده الهی برای از آن گویان.
الله اكبر الله اكبر. همه باید اعظام بگم فرمود صدای اعظام که بلند میشه شیطان فرار میکنه. بیاد شیطان رو نابود کنی، کمر شیطان رو بشکنی.
انشالله عزیزانی که نماز میخوانن عجله نکنن، اذان و اقامه آدم رو آماده میکنه، همش هم ذکر خداست، الله اکبر، لا اله الا الله، شهادتین، خیر العمل رو باید داریم، خیر رساندن به فاطمه و بچه های فاطمه است، به شتابید به خیر عمل، یکیش هم نمازه. میفرمد کسی که اذان بگه یک صف از ملائکه پشت سرش اقتدا میکنن، اگر اقامه بگه دو صف از ملائکه. روایت جالبی داریم، المؤمن و وحده و جماعه.
از آن از آن آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
از آن شعار ایمان است و همه چیز از آن آغاز می شود.
بخوان و بمان در دائم رویش از آن به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا از آن شعار اسلام است.
از آن ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
دوستان عزیز، دعات و عبادتهایتان به درگاه خداوند بزرگ و مهربان. امیدوار هستیم که من و همکارانم را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. خدا حافظ.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار. توجه شما را به بخش خبری این ساعت جلب می‌کنیم.
نشست آگاهی دهی برای تعامل نهادهای حکومت طالبان با نمایندگی‌های خارجی، مخالفت طالبان با اجرای قوانین غربی در افغانستان و پاکستان کابل و تعهداتش در مبارزه با تروریسم عمل کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نشستی درباره تعامل نهادهای حکومت طالبان با نمایندگی‌های خارجی از سوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان برگزار شد. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش با این موضوع.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیروز نشستی را به منظور آگاهی دهی و هماهنگی درباره چگونگی تعامل با نمایندگی‌های خارجی برگزار کرده است. حافظی احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، میگوید که این نشست با حضور امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه و نمایندگان وزارتخانه‌ها، ریاست‌های عمومی و ادارات مستقل در خصوص تعامل نهادهای حکومت طالبان با نمایندگی‌های خارجی برگزار شده است. در این نشست همچنان دستورالعمل‌های کابینه و آخرین فرمان رهبر حکومت طالبان در زمینه تعامل با هیئت‌های خارجی، سفرهای رسمی، دیدار با نمایندگان کشورها و نمایندگی‌های خارجی و همچنان امضای قراردادها با کشورهای خارجی تشریح شده است.
د بهرنۍ استازولې سره د اماراتي ادارو د تعامل په اړه د پوهاوي او همغږۍ غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د بهرنیو چارو محترم وزیر مولوی امیر خان متقی صاحب په مشرۍ ترسره شوه، د اسلامي امارت د ټولو وزارتونو، عمومي ریاستونو او مستقلو ادارو د دفتر رئیسانو او بهرنیو اړیکو مسؤلینو ګډون کړی و. په غونډه کې د امیر المؤمنین حفظه الله د وروستي فرمان او کابینې د پریکړې چې له بهرنیو استازولیو سره د تعامل او رسمي سفرونو اړوند هدایت پکې شوي وو، د ښه تعامل په موخه د اماراتي ارګانونو له خوا له بهرنیو هیوادونو او استازولیو سره د ملاقاتونو، رسمي سفرونو او تړونونو د امضا کولو قانوني مراحل تشریح او
این در حالی است که در نزدیک به 2 سال پس این دیپلمات‌های حکومت طالبان از سوی شماری از کشورهای منطقه با شمول پاکستان، چین، روسیه و ایران پذیرفته شده و برخی کشورها هم دیپلمات‌هایشان را به افغانستان فرستادند. همچنان سفارت‌های بیشتر از 10 کشور جهان با شمول دفتر نمایندگی سازمان ملل و اتحادیه اروپا در افغانستان فعالیت دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. معاون مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی حکومت افغانستان گفت ما نمیخواهیم قانون غرب در کشورمان اجرایی شود. دین محمد حقبین معاون مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی حکومت افغانستان گفت کشورهای دیگر نباید در زمینه کار زنان مداخله کنند. دست کم 95% شهروندان افغانستان مخالف کار زنان هستند. وی در گفتگو با طلوع نیوز افزود 5% از شهروندانی که طرفدار کار زنان هستند از خارج این کشور پشتیبانی می شوند. حقبین گفت چرا خارجی ها مداخله می کنند؟ هر کشور برای خود مذهب، دین، اصول و رسومی دارد. این در قانون سازمان ملل است که به هر دین باید احترام گذاشته شود و ما نمی خواهیم که غرب قانون خود را در اینجا اجرایی کند. این مقام وزارت کار و امور اجتماعی حکومت افغانستان اظهار داشت در حال حاضر صدها هزار زن بیوه در کشور وجود دارد که نیاز به کمک‌های فوری دارند و ما برنامه داریم که برای آنها زودتر کاری فراهم کنیم. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزراء با نشر خبرنامه‌ای گفته است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی و کفیل ریاست الوزراء با رئیس شورای علمای ولایت ننگرهار و هیئت همراهش دیدار نمود. همکارم زبیع الله قریشی از کابل و گزارشی در این خصوص.
بسم الله الرحمن الرحیم. علما مسئولیت دارند و می توانند عامیان خوبی نظام باشند. معاون سیاسی و کفیل ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با شماری از علما در دفتر کارش در کابل گفت علما در شرایط کنونی مسئولیت بزرگی دارند و می توانند عامیان خوبی برای امارت اسلامی باشند. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزراء با نشر خبرنامه گفته است مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی و کفیل ریاست الوزراء با رئیس شورای علمای ولایت ننگرهار و هیئت همراهش دیدار نمود. در این دیدار رئیس شورای علمای ولایت ننگرهار در مورد فعالیت‌های شورای یاد شده معلومات ارائه نموده گفت در تمام ولایت ننگرهار با مسئولین محلی و بزرگان قومی نشست‌های را انجام داده و تمام جوانب به همکاری با آنان تعهد نمودند و افزود نشست‌های گذشته با هدارات ولایتی به خاطر حل مشکلات مردم مثبت بوده و مشوره‌های را برای پیشبرد بهتر امور با آنها در میان گذاشته است. همچنان مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی و کفیل ریاست الوزرای حکومت طالبان با اشاره به اهمیت شورای علما گفت علما در شرایط کنونی مسئولیت بزرگی دارند و می توانند عامیان خوبی برای امارت اسلامی باشند. مولوی عبدالکبیر اضافه کرد شوراهای علما باید فعالیت‌های خود را به مناطق دوردست گسترش دهند تا پیام امارت اسلامی به گونه بهتر برای همه برسد. گفتنی است که حکومت طالبان این نظام را اسلامی و برخواسته از متن مردم و در رأس آن علما را می‌دانند، اما شماری از نهادها و رسانه‌های خارجی این حکومت را تک‌قومی معرفی می‌کنند که از سوی مقامات طالبان به شدت رد می‌شود. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد حکومت کابل با تعهداتش در مبارزه با تروریسم و عدم استفاده از خاک افغانستان علیه این کشور عمل کند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد افغانستان با گروه‌های تروریستی اجازه استفاده از خاکش را ندهد. وی به روزنامه نیشن گفت حکومت کابل در مبارزه با گروه‌های تروریستی و عدم استفاده خاک افغانستان علیه پاکستان باید با تعهداتش عمل کند. بلوچ بار دیگر تاکید کرد اسلام آباد به تعهد خود برای تعامل و همکاری با کابل در همه زمینه‌ها به ویژه نگرانی‌های مشترک از جمله رسیدگی به موضوع تهدیدات تروریسم از آن سوی مرز پایبند است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تصریح کرد مقامات کابل در این زمینه مسئولیت دارند تا اطمینان حاصل کنند که از خاک افغانستان تهدید علیه پاکستان انجام نمی‌شود. از سوی دیگر حکومت کنونی افغانستان همواره تاکید کرده است از خاک این کشور علیه هیچ کشوری تهدیدی صورت نخواهد گرفت. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در دستور تازه خود از تمام ریاست‌های این وزارت در کابل و ولایات خواسته است در تامین حقوق زنان توجه جدی نمایند و کسانی که حقوق زنان و دختران را نمی‌پردازند به محکمه معرفی شوند. همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل و گزارشی دیگر با این موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. کسانی که حقوق زنان و دختران را نمی پردازند و دادگاه ها معرفی شوند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر در دستور تازه خود از تمام رئیس های این وزارت در کابل و ولایات خواسته است تا در تأمین حقوق زنان توجه جدی داشته باشند. این وزارت بر رؤسای ولایتی خود دستور داده کسانی را که مهر خانم ها را نمی پردازند، میراثشان را نمی دهند، بدون اجازه آنها را نکاح می کنند یا خانمها را به بد می دهند محاکمه شوند. عاکف سخنگوی این وزارت می گوید که خالد عنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به همه رئیس ها دستور داده تا در امر تأمین حقوق زنان توجه جدی صورت بگیرد.
هیچ څوک حق نه لري چې د ښځې میراث ورنکړي او یا د هغې مهر ترې واخلي او یا هغه په اجباري توګه باندې په د هغې له خوښې پرته په نکاح ورکوي او یا هغه د ورور په ګناه باندې په بادو کې ورکول کېږي. دا هیچا ته حق نشته.
در همین حال علما تاکید میکنند که هیچ کس حق ندارد دختران و زنان را بدون رضایت آنها عقد نماید. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد جواد توکلی یک تن از علما این گونه عقد را باطل خوانده میگوید.
هر وقتی که خواستگاری می آید نظر دخترانتان را بپرسید، مخصوصا در وقت نکاح. علمای عزیز اسلام می دانند که تا دختر راضی نشود دیگر نکاح عقد نکاح خوانده نمی شود.
همچنان مولوی اقیار تاکید می کند که نکاح اجباری در اسلام وجود ندارد و این گونه نکاح مردود است.
کمسی اجباری در اسلام نظر در اسلام که زینه لدی.
به هر حال تا اکنون در نقاط مختلف افغانستان حتی مرکز دختران و زنان در مجلس عقد خود نمی توانند حضور یابند و رضایت زنان از طریق دو شاهد گرفته می شود. همچنان در بسیاری از مناطق نه تنها برای دختران میراث داده نمی شود بلکه زن خود میراث است. نکاح اجباری وجود داشته و در بدء برادر دختران به نکاح داده می شوند که اکنون از سوی طالبان طی فرمان و تأمین حقوق زنان و دختران تأکید شده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
مقامات طالبان از افزایش روند بازگشت اتباع افغانستان از پاکستان خبر می‌دهند. مسئولان محلی دولت موقت طالبان در بندر اسپین بولدک ولایت قندهار اعلام کردند روزانه ده ها خانواده افغانستانی از طریق این بندر به کشور باز می‌گردند. این منابع خاطر نشان کردند برای مهاجرینی که تازه به کشور باز می‌گردند، اسکان موقت و نیازهای اولیه تدارک دیده شده است. نقیب الله از مسئولان رسیدگی به امور مهاجرانی که به افغانستان باز می‌گردند در منطقه اسپین بولدک گفت روزانه بین 30 تا 50 خانواده افغانستانی از پاکستان به افغانستان باز می‌گردند. با گفته نقیب الله در یک ماه گذشته حدود 1500 خانواده و در 6 ماه اخیر حدود 9000 خانواده به افغانستان بازگشتند. این آوارگان بیکاری و آزار اذیت پلیس پاکستان را دلیل بازگشت خود اعلام کردند. مشاور نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان اظهار داشت افغان‌ها طی 4 ماه گذشته در ایران 150 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. محمد مهدی جوانمرد قصاب، مشاور نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و رایزن سابق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت در 4 ماه اول سال افغان‌ها حدود 150 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کردند. و افسوس سرمایه گذاری افغان‌ها در ایران هرچند کوچک اما از نظر تعداد قابل توجه است. بر اساس گزارش‌ها سال گذشته افغانستانی‌ها بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در ایران بودند. فرایند تزریق نقدینگی از سوی افغان‌ها به اقتصاد ایران از نظر تعداد و ارزش افزایش چشمگیری داشته است. بر همین اساس با توجه به افزایش میزان سرمایه گذاری افغان‌ها در ایران چهارشنبه گذشته نخستین جلسه کمیته تسهیل و رفع موانع تولید سرمایه گذاران افغان در ایران در دفتر نمایندگی ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان با حضور همه دستگاه‌های مسئول جمهوری اسلامی برگزار شد. جوانمرد قصاب گفت هدف تسهیل جذب سرمایه گذاران افغان در ایران و همراه رفع موانع آنها و همچنین حمایت از سرمایه گذاران ایرانی است که در افغانستان در ابعاد تجاری، امنیتی و قضایی مشغول به کار هستند. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه و آفریقا در دیدار با سفیر ایران در مسکو بر مواضع ثابت کشورش در قبال جمهوری اسلامی ایران با عنوان کشور دوست همراه با احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران تاکید کرد. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه و آفریقا روز جمعه در دیدار با کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو در واکنش به اخبار منتشره درباره نشست مشترک اخیر وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و روسیه بر مواضع ثابت کشورش در قبال جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور دوست همراه با احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران تاکید کرد. در بیانیه اخیر نشست مشترک وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و روسیه که در مسکو برگزار شد از تلاش‌های امارات عربی متحده برای راه حل مسالمت آمیز به منظور حل مسئله جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسا از طریق گفتگوهای دو جانبه و یا مجامع بین المللی حمایت شده است. این موضوع اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به مسکو را در پی داشت و علاوه بر موضع گیری وزارت امور خارجه و برخی مقامات ایران، سفیر روسیه در تهران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران با مطالب مندرج در بیانیه مذکور با وی ابلاغ شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. نشست آگاهی دهی برای تعامل نهادهای حکومت طالبان با نمایندگی های خارجی. مخالفت طالبان با اجرای قوانین غربی در افغانستان. و پاکستان کابل با تعهداتش در مبارزه با تروریسم عمل کند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری. چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، نشستی در رابطه با تعامل نهادهای حکومت طالبان با نمایندگی های خارجی از سوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان برگزار شد. در رابطه با برگزاری این نشست، همکارم خانم سلطانی گفتگویی داشته است با مقصود حسنزاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان، که دعوت میکنم این گفتگو را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیروز نشستی را به منظور آگاهی دهی و هماهنگی درباره چگونگی تعامل با نمایندگی های خارجی برگزار کرده است. در این نشست دستورالعمل های کابینه و آخرین فرمان رهبر حکومت طالبان در زمینه تعامل با هیات‌های خارجی، سفرهای رسمی، دیدار با نمایندگان کشورها و نمایندگی‌های خارجی و همچنان امضای قراردادها تشریح شده است. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با آقای مقصود حسن‌زاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول بررسی و ارزیابی شما در این مورد چیست؟
نشست وزارت خارجه سرپرست طالبان به خاطر اول خوب به خاطر یک آموزش است. حکومت امارت اسلامی حکومت نوپا است. معمولا افرادی را که اینا گماشتن اینا مسلکی نیستن، به جز افرادی که قبلا در زمان جمهوریت در او پست ها کار میکردن و کارمندان جدیدی که از طرف طالبان گماشته شدن اینا نوکار هستن. هدف از نشست اول آموزش ایناست که اینا باید همی روش روابط دیپلماتیک را یاد بگیرن که چگونه تعامل داشته باشن.
خب حالا حکومت طالبان در تلاش است تا تعاملات رسمی و خوب با جهان برقرار بکنه و در نتیجه هم به رسمیت شناخته شد. فکر میکنید در طی 2 سال گذشته حکومت طالبان چقدر خواستهای جهان و مردم افغانستان را پورا ساخته؟
اول امارت اسلامی شرایط جامعه جهانی، شرایط مردم افغانستان را نپذیرفته. مردم افغانستان میخواهند دخترهایشان مکتب بروند، دخترهایشان مطب آموزش ببینند، دخترهایشان انجینر شوند، دخترهایشان باسواد باشند. دختر امروز مادر فردا هست. مادر فردا اگر باسواد باشد، او فرزند باسواد در جامعه تقدیم میکنه. این خواست مردم افغانستان است و پوهنتون‌ها فعلا دانشگاه‌ها برای دخترها بسته است. این مردم افغانستان میخواه که باز کنند و از طرف دیگر در افغانستان یک خلای قانونی وجود دارد. فعلا هیچ قانونی وجود نداره که مردم نمیدانه که امارت اسلامی مطابق کدام قانون با مردم رفتار میکنه. قانون اساسی فعلا در حالت تعلیق است، قانون جدید هم تصویب نشده. دیگه این یکی از نگرانی های مردم و نگرانی های دنیا هست. و از طرف دیگه هم مردم افغانستان میخوان که در تصمیم گیری ها در حکومت سهیم باشن، احزاب سیاسی، نهادها، سازمان های اجتماعی و اقشار مختلف جامعه باید در تصمیم گیری های کلان مملکت سهیم باشند. حالا متاسفانه که هیچ کسی صلاحیت نداره، هرچی که اینها میکنن امو بالای مردم باید تحمیل شوه و انجام شوه. و یکی از شرایط جامعه جهانی هم حکومت همه شمول است که دیگرها هم باید در این حکومت سهیم باشند. فعلا پارلمان وجود نداره، یعنی قوای ثلاثه بجز یک قوه است که قوه حاکم است، دیگر قوی قضایی هم در دست خودشان است و پارلمان هم که حضور نداره. این نگرانی های جامعه جهانی هم از نگرانی های مردم افغانستان این سبب شده که دنیا اینا را به رسمیت نشناسند. و ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی هم خود را آماده برای استانداردهای جامعه جهانی بسازه تا که دنیا هم اینا را به رسمیت بشناسه و در افغانستان هم یک حکومت همشمول شکل بگیره و این حکومت به حیث حکومت سرپرست برای 2 سال یا 1 سال باقی میمونه. بعد از او مردم برای به طرف انتخابات که زعیم خود را انتخاب کنند. این تنها راه حل قضیه افغانستان است. در غیر از او اگر سالهای سال به همین منوال بگذره، اگر 5 سال 10 سال هم حکومت طالب ها دوام کنه، باز هم اگر پارلمان نباشه، قوی سلاسه به شکل اساسی شکل نگره، یعنی تفکیک قوا باشه، قوه قضاییه صلاحیت خود را داشته باشه، پارلمان صلاحیت های خود را داشته باشه و قوه اجرایی هم صلاحیت های خود را داشته باشه، و او وقت ما میتونیم بگیم که یک حکومت قانونمند اول مشروعیت خود از مردم میگیره، بعد از او از جامعه جهانی. حال که اینها به زور آمدن تمام ترزی افغانستان را گرفتن، فعلا حاکم هستن، حاکم افغانستان هستن، اما نگفتن امانه کارهای خوبی هم انجام دادن که امنیت سرتاسری به وجود آمده در افغانستان. او فساد و اختلاسی که در زمان جمهوریت بود او فعلا باقی نمانده. آیسته آیسته اینا دارن خود را جور میکنن، اما تا زمانی که به ایسی خاص اصلی است پاسخ نتن، مکاتب را برای دخترها باز نکنن، دانشگاه را باز نکنن، حکومت همه شمول شکل نگیره، دنیا اینا را به رسمیت نمیشناسه. این ضرر از این منزوی بودن و معلق بودن مردم افغانستان میپردازه.
بله و همینطور جناب حسن زاده اکنون حکومت طالبان مدعی است که با جهان تعامل دارند و در ارتباط هستند در صورتی که به رسمیت شناخته نشدن. خب ما هم شاهد هستیم که نمایندگان سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای جهان در افغانستان هستند، نشست‌هایی برگزار می‌کنند و با طالبان گفتگو و دیدارهایی می‌داشته باشند. نظر شما در این مورد چیست؟
که دنیا فعلا موجود است، اینجا دفتر سازمان ملل موجود است، با وجود آمدن حکومت امارت اسلامی به این معناست که دنیا و یا امریکا میخواست که افغانستان را ترک کنه و قبل از ترک کردن افغانستان باید در افغانستان یک حکومت موقت شکل بگیره. اما متاسفانه حریص بودن اشرف غنی سبب شد که او برنامه تطبیق نشه. اشرف غنی هیچ وقت حاضر نشد که از قدرت کنار بره تا یک حکومت موقت شکل بگیره که طالبان هم بیان در حکومت سهیم باشن و حکومت جمهوری اسلامی هم از هم نپاشه. او زمینه را اشرف غنی مساعد نساخت. مذاکراتی که با طالبان صورت گرفته بود، دو بار 5000، یک بار 5000 زندانی آزاد شد به خاطر حسنیت، بار دوم 7000 زندانی آزاد شد. یعنی روابط حسنه و روابط خوبی با طالبان صورت گرفت تا که یک صلح به وجود بیاید. متاسفانه که حریص بودن اشرف غنی سبب شد که حکومت موقت به وجود نبیاید، صلح به وجود نبیاید و امریکا و دنیا مجبور شدند که در یک توافقنامه در دوحه قدرت از اشرف غنی بر طالبان بسپارند، مشروط بر این که طالبان وارد کابل نشن، در دروازه های کابل منتظر بمانند، در کابل نیروهای حافظ صلح وجود داشته باشه و اینها بتوانند زمینه را برای حکومت موقت مساعد بسازند. اما اون طور نشد. زمانی که طالبان تمام ولایت ها را فتح کردند، آیسته آیسته آمدن در کابل، یک خلای قدرت به وجود آمد و بعضی ها جناب عامر کرزی و حکمتیار از طالبان خواستند که وارد کابل شوند تا که تامین امنیت شود، در شهر کابل چور و چپاول صورت نگیره و اینا ها آمدن وارد کابل شدند و بعد از اون به شرایطی که توافقنامه‌ای که با امریکایی‌ها داشتند پشت پا زدند، یعنی قدرت کامل به دست گرفتند، پایتخت به دست گرفتند، تلویزیون ها در اختیارشان قرار گرفت، تبلیغات خود را وسیع انجام دادن و دیگه به توافقنامه دوحه پشت پا زدن. این وقت ای به این معنا بود که یعنی قبلا دنیا هم توافق داشت که ترجیح دادن که طالب ها مردم های صادقی هستند، به عوضی که اشرف غنی و همکارای اشرف غنی بودن، اونا اختلاس کردن، فساد کردن، صادق نبودن، به عوضی زو میشه که با طالب ها کنار آمد، با اینا حکومت داری کرد. اما اون طور نشد. طالبا هم جامعه جهانی را فریب دادن، به او خواستهایشان لبیک نگفتن و از طرف دیگه حکومت اشرف غنی یک حکومت وابسته و دست نشانده بود. امریکایی‌ها و همه جمع ناتو، تمام کشورهایی که عضو ناتو بودن، اینا میخواستن یک کشوری همانند حکومت اشرف غنی که کاملا غلام القبه گوش باشه به وجود بیارن. زمانی که طالبان قدرت به دست گرفتن، به او سوالای امریکایی‌ها و همپیمانانشان به خصوص سازمان ملل هم یکی از سخنگو در حقیقت سخنگوهای ناتو یا امریکا است و همیشه جانبدارانه عمل میکنن. طالبان به او پاسخهای ایالات متحده جواب منفی داد، یعنی سفارشی که در زمان اشرف غنی داشتن با یک زنگ زدن و با یک تلفن زلمه خلیلزاد یک وزیر برکنار میشد، وزیر دیگه تا قرار حاصل میکرد و اونا همچو چیزی میخواستن که خوشبختانه میگیم که همچو چیزی نشد. طالبا استقلالیت خود را دارن، به جوابهای به سوالهای آمرانه امریکایی ها لبیک نگفتن، پشت پا زدن و اونها هم حاضر نیستن اینا را به رسمیت بشناسن و برای دیگه کشورها هم فشار میرن که حکومت امارت اسلامی به رسمیت شناخت نشود. قبلا شما اشاره کردین که فعلا دنیا با اینا تعامل داره، این به اساس ضرورت هاست، فعلا به اساس رسمیت که رسما اینا را بشناسن. تا حالا هیچ کشوری این جرأت نکرده و این اقدام را نکرده و اگر اینها را به رسمیت هم بشناسن، دسته جمعی تصمیم گرفتم میشه تمام دنیا با توافق نظر اینها را به رسمیت میشناسن. او وقتی به رسمیت میشناسن که طالبان شرایط جامعه جهانی و شرایط مردم افغانستان را قبول کنند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد. نوبت رسید به پخش برنامه زبان نیاکان. تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم فارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
چالش های واژگان فرهنگستان. سلام بر دوستان گرامی، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. در مسیر بحث این سلسله برنامه با فعالیت های فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران رسیده ایم. ما در برنامه‌های پیش گفتیم که یکی از وظایف و فعالیت‌های مهم فرهنگستان معادل‌یابی برای واژگان بیگانه است که در زبان فارسی به کار می‌رود. اما در مقابل کسانی هم هستند که با این فعالیت‌ها به چشم بدبینی نگاه می‌کنند و کلماتی را مثال می‌زنند که فرهنگستان نتوانسته است به فارسی برگرداند، یا کلمه فارسی فرهنگستان نتوانسته است جا بیفتد. آنها میگویند که مگر می شود رادیو و تلویزیون و لپتاپ و شارژ و امثال اینها را از زبان فارسی خارج کرد و به جای آنها کلمات فارسی گذاشت. قضیه در اینجا با امور پزشکی شباهت دارد. اکنون بسیاری از پزشکان و مراکز تحقیقاتی برای درمان مریضی‌های مختلف تلاش می‌کنند و دواها، واکسن‌ها و معالجات متعددی وجود دارد که جان میلیون‌ها تن را نجات داده است. اما بعضی بیماری‌ها هم هست که لاعلاج مانده است یا بشر هنوز نتوانسته است راهی قطعی برای درمان آنها بیابد. در این صورت آیا باید همه دانش پزشکی را به کنار گذاشت به دلیل اینکه دانش ما در برابر بعضی مریضی ها ناتوان بوده است؟ حالا کافی است که وضعیت زبان فارسی در ایران را با 100 سال پیش که کلماتی مثل میزان الحراره، آکتور، محکمه و بلدیه در آن رایج بود مقایسه کنیم تا دریابیم که فاصله چقدر است. فعلا در ایران به میزان الحراره دماسنج میگویند، به آکتور هنرپیشه میگویند، به محکمه دادگاه میگویند و به بلدیه شهرداری میگویند. و اصلا چرا آنقدر دور برویم؟ در همین ایران حدود 30 سال پیش کلمه سوبسید به صورت عمومی در زبان فارسی ایران رایج بود، ولی امروز هیچ کس آن را به کار نمی برد و همه به آن یارانه می گویند. این را باید دانست که هجوم واژگان بیگانه به یک زبان به صورت ناگهانی رخ می دهد، ولی پالایش زبان تدریجی است و زمان به کار دارد. نباید انتظار داشت که همین که برای یک واژه بیگانه در زبان فارسی معادل یابی شد، از فردا آن کلمه به صورت یک پارچه در کل قلمرو زبان فارسی به کار رود. این یک امر فرهنگی است و زمان به کار دارد، ولی وقتی مدتی می گذرد و با پشت سر نگاه می کنیم، حاصل این کار را می بینیم. البته بعضی واژگان هم هستند که بعد از سالها و بلکه دهها هم نمی شود آنها را از زبان مردم برداشت. خب حداقل این که تعداد اینها دیگر زیاد نباشند. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه گنج سعادت، آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی تقدیم شما سروران گرامی می شود. و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا. و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
با نام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، عرض سلام و احترام داریم حضور شما عزیزان شنونده و با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های گنج سعادت در خدمت شما هستیم و همون قسم که در برنامه گذشته گفتیم، می‌خوایم امروز هم درباره یکی از صفات خداوند با شما صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. عزیزان، یکی از واژه‌هایی که خدا را با آن می‌نامیم و در آیات متعدد قرآن نیز به آن اشاره شده، واژه رب است. کلمه رب در اصل به معنی مالک و صاحب چیزی است که به تربیت و رشد و اصلاح آن می‌پردازد. سوره حمد که در نمازهای روزانه آن را قرائت می‌کنیم نیز با عبارت الحمدلله رب العالمین، سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است، آغاز می شود. رب العالمین یعنی پروردگار همه عالمیان که هم خالق و مالک آنهاست و هم تکامل بخش و پرورش دهنده آنها. همه هستی تحت نظارت و تربیت اوست و با مخلوقاتش رابطه نزدیک و دائمی دارد. پس همه ستایش ها برای خداست، زیرا او مالک و صاحب این هستی زیبا و همه کمالات موجود در عالم است. تدبیر او در عالم هستی نیز به نیکوترین وجه است. آری، تنها خداوند است که در اداره و تدبیر امور جهان و انسان مؤثر است و تدبیر عالم در دست اوست. هیچ موجود دیگری بدون اذن و مشیت او در اداره جهان دخالت ندارد. او بدون کمک دیگران جهان را اداره می کند و در کار تدبیر امور عالم هیچ همتا و شریکی ندارد. تدبیر و اداره موجودات دارای مصادیق فراوانی نظیر حفظ و نگهداری، حیات بخشیدن و میراندن و روزی دادن است. از همه مهمتر آن که خداوند موجودات را به سوی کمال و سعادت هدایت می کند. از سوی دیگر در میان موجودات جهان، انسان دارای امتیازاتی ویژه است، از جمله آن که با اراده و اختیار آفریده شده است. از پیامدهای برخورداری از اراده و اختیار این است که انسان مختار است راه خیر یا شر را برگزیند. اما کسی میتواند برای انسان قانون وضع کند که او را به درستی بشناسد و از ویژگی‌های روحی و روانی او آگاهی دقیق داشته باشد. و کسی از آفریدگار به انسان آگاه تر نیست. پس تنها او سزاوار است برای موجود صاحب اختیاری چون انسان ختمشی زندگی و راه و رسم نیکبختی را ترسیم کند و از او بخواهد از اختیار و اراده و توانمندی هایش در چه طریقی بهره برداری کند. به عبارت دیگر، تنها خداست که شایستگی دارد برای انسان قانون گذاری کرده برای او حد و مرز تعیین نماید و به او امر و نهی کند. البته خدای مهربان هم از طریق تعالیم متعالی وحی و ارسال پیامبران این امر مهم را تحقق بخشیده است.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوان در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را باد و باران یاد من.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه گنج سعادت شنونده صحبت های کارشناس برنامه حجت الاسلام علوی باشید.
واژه رب العالمین یا رب العالمین به تناسب در هر جایی که واقع شده، یعنی پروردگار جهانیان. عالم به معنای جهان هست و اینجا هم عالمین نیست که به معنی تثنیه باشه، عالم دنیا و عالم آخرت. عالمین هست، عالمین جمعه، جمع عالم هست. خود عالم هم باز معنای جمعی داره. مثلا ما میگیم که عالم نباتات، عالم جمادات، عالم حیوانات، عالم انس، عالم جن و البته عالم دنیا، عالم آخرت، همه اینا درست است. یا عالم امروز، عالم گذشته، در فارسی میگیم جهان امروز، جهان گذشته، جهان غرب. مثلا ببینید، این خود لفظش مفردش هم به معنای جمعیه، خودش هم که عالمینه، عالمین جمع همه عوالم رو شامل میشه، عالم ذر و عالم نبات و عالم حیوان و عالم دنیا و عالم آخرت و کل کائنات رو اصلا همین لفظ عالمین میگیره. در خود قرآن هم به همین صورت اومده، اونجایی که داره که حضرت موسی به فرعون فرمود که شما به خدای عالمین ایمان بیار، میگه و قال فرعون و ما رب العالمین. این آیه قرآن است که فرعون سوال میکنه این رب العالمین، این رب عالمین کیه؟ موسی جواب میده و خدا هم نقل میکنه، موسی جواب میده، قرآن نقل میکنه، در واقع داره تفسیر میکنه عالمین رو. میگه رب، قال رب السماوات والارض و ما بینهما، یعنی پرورنده یا پروردگار آسمان ها، سماوات رو جمع آورد، و زمین و ما بینهما، یعنی پس کل کائنات. عالمین یعنی کل کائنات. پس عالمین به معنای عالم دنیا و عالم آخرت صرفا نیست که بگید پس این که عالم زر رو چی کارش بکنیم، عالم برزخ رو چی کارش بکنیم. عالمین همه عوالم رو میگیره و در واقع کل کائنات رو میگیره. ما سوالا رو هم بهش گفتیم میشه عالم دیگه. حالا اینکه واژه ربم آورده، خداوند پروردگار عالمین هست، یعنی غیر از این که خالق هست و عالم را خلق کرده، غیر از این مهار عالم هم در اختیار خودش است، پرورنده این عالم است، یعنی همچنان ربوبیتش حاکمه و او قیوم این عالم است. یعنی این عالم لحظه به لحظه بر اراده خداوند استواره و سر جای خودش داره حرکت میکنه. خدا ساخت و دیگر هم کاری به این نداره، میگه نه، خدا هم ساخت و هم فرمانروای این عالم، صاحب این عالم و قیوم این عالم، که این عالم تکیه به او داره.
پس کل ما سوالله عرض کنم که عالمینن و خداوند رب اون عالمین هست و ربوبیت داره و این در آیات زیادی از قرآن هم اومده.
همچنان از رادیو دری با برنامه گنج سعادت در خدمت شما عزیزان هستیم و درباره صفات الهی با شما صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ به حافظ از جمله دعای شب و ورد سری بود.
دوستان عزیز، یکی دیگر از صفات الهی که خداوند مکرر به آن نامیده می شود و در عبارت مبارک بسم الله الرحمن الرحیم قرار دارد، صفت رحمان و رحیم یعنی بخشاینده و مهربان است. صفت رحمان اشاره به رحمت عام خداست که شامل دوست و دشمن، مؤمن و کافر و نیکوکار و بدکار می شود. زیرا می دانیم باران رحمت بی حسابش به همه رسیده و خوان نعمت بی دریغش در همه جا گسترده است. همه بندگان از مواهب گوناگون حیات بهره‌مندند و روزی خیش را از سفره گسترده نعمتهای بی پایان پروردگار برمی گیرند. این همان رحمت عام اوست که پهنه هستی را در بر گرفته و همگان در دریای آن غوطه‌ورند. ولی رحیم اشاره بر رحمت خاص پروردگار است که ویژه بندگان مؤمن و صالح و فرمان بردار است، زیرا آنها به حکم ایمان و عمل صالح شایستگی این را یافتند که از رحمت و بخشش و احسان خاصی که افراد فاسد و تبهکار از آن سهمی ندارند بهره‌مند شوند. صفت رحمان در همه جا در قرآن به صورت مطلق آمده است که نشانه عمومیت آن است، در حالی که رحیم گاهی به صورت مقید ذکر شده و به معنای آن است که مربوط به گروه خاص است، مانند آیه 43 سوره احزاب که می‌فرماید خداوند به مؤمنان همواره رحیم و مهربان است. خب دوستان عزیز، برنامه امروز و سخن خود را در بحث صفات خداوند و رحمان و رحیم بودن خداوند با حدیثی گرانبها از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به پایان می رسانیم. آنجا که فرمود خداوند بزرگ صد باب رحمت دارد که یکی از آن را به زمین نازل کرده و در میان مخلوقاتش تقسیم نموده و تمام عاطفه و محبتی که در میان مردم است از پرتو همان است، ولی 99 قسمت را برای خود نگاه داشته و در قیامت بندگانش را مشمول آن می سازد. انشالله که همه ما و شما مورد رحمت و مهربانی و بخشش خداوند قرار بگیریم. از اینکه با برنامه امروز گنج سعادت همراه ما بودید سپاس و تشکر و